جوانی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت: من مردی گناهکارم و نمیتوانم خود را از انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما. امام حسین علیه السلام فرمود: 5 کار را انجام بده و آنگاه هرچه میخواهی گناه کن. اول روزی خدا را مخور و هرچه میخواهی گناه کن. دوم از حکومت خدا بیرون رو و هرچه میخواهی گناه کن. سوم جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هرچه میخواهی گناه کن. چهارم وقتی اسرائیل برای گرفتن جان تو آمد، او را از خود بران و بعد هرچه میخواهی گناه کن. پنجم زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش میبرد، در آتش وارد مشو و هرچه میخواهی گناه کن. جوان اندکی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت‌های طرح شده چاره‌ای جز توبه نیافت. آری، آینه رفتار امام است که باید الگوی همه ما باشد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موحد بلخی را با هم می شنویم.
با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و با عرض سلام به شما شنوندگان آشنای بحث‌های در آینه عاشورا. سنایی بزرگ عاشورا را بیشتر از پس منظر تاریخی و دینی آن می‌کاود، در عینی که روکش عاطفی و احساسی هم به آن می‌دهد. به نظر سنایی واقعه عاشورا جنایت بزرگی بود که از سوی پسمانده های نظام کفر و شرک اتفاق افتاد. وانچنان ظالمان بدکردار کرده بر ظلم خیشتن اصرار، حرمت دین و خاندان رسول جمله برداشته ز جهل و فضول. جهل و ستم بر اونها غلبه می کند. خورشید را در مقابل خود می بینند، آفتاب را می بینند که در آسمان کرامت بشری و حیات انسانی بی نظیر است. می دانند که نور رسول خدا بر جبین اوست، اما حرمت او را نمی دارند. حرمت دین و خاندان رسول جمله برداشت از جهل و فضول. کافران در اول پیکار شده از زخم ذوالفقار فکار. این همون نگاه ویژه سنایی است که میگویند این 30,000 لشکری که به جنگ حسین فرزند رسول خدا آمدند در سرزمین کربلا و در روز عاشورا، پسمانده های همون نظام های شرک و ارتجاع جاهلی عرب بود. اونهایی که از زخم ذوالفقار مولا امیر مؤمنان بر تن و جان خود صدها یادگار داشتند. اونهایی که سران و سرامدان مشرک اونها از دم سرخ ذوالفقار گذشته بود، سرها از بدن اونها جدا شده بود. بازمانده های همون هایند که در روز عاشورا لشکر کشیده و به جنگ رسول خدا و به جنگ اولاد امیر المؤمنین که جان رسول خداست آمده اند تا انتقام ضربت های مرگ بار ذوالفقار را بگیرند. کافران در اول پیکار شده از زخم ذوالفقار فگار. همه را بر دل از علی صد داغ شده یک سر قرین تابی و با. کین دل باز خواسته ز حسین شده قانع بدین شماتت و شین. اینها میخواهند کین و حقد و حسد خود از ضربه های آتشبار ذوالفقار را امروز از حسین بگیرند، در عین حالی که مواجه با دریای از شماتت و شین خواهند شد. در حالی که چند سال بیش نخواهد گذشت که برق برمیگردد و همه اینها در محکمه وجدان های و منطق های رسا منکوب و مطرود و مرجوم می شود. هر که بدگوی اون سگان باشد دان که او شاه این جهان باشد. این منطق سنایی است. سنایی نه تنها کربلا را تقدیس می کند چون خون فرزند پیغمبر در آن ریخته شده است، بلکه آن خون را موجب شکوفایی و اعتلاء مجد و عظمت دین جدش یعنی اسلام عزیز نیست. می داند خرمی چون باشدن در کوی دین که از بحر حق خون روان گشته است از حلق شهید کربلا. در نگاه بارکتر و عارفانه‌تر این حکیم فرزانه عمق بیشتری به دیدگاهش می‌دهد و می‌گوید بارگاه مقدس پیامبر که همون بارگاه حق و توحید است دو در دارد که مردان از آن وارد می‌شوند. این دو در، یک در کوفه است و دیگری در کربلا است. او در جای می‌گوید بارگاه او دو در دارد که مردان در روند، یک اندر کوفه یابی و دیگر در کربلا. این دو در را میتوان در ولایت و شهادت یا در علی و حسین نامید و هم میتوان اشارت دانست به پیوستگی غدیر و عاشورا یا دو مظلومیت اسفبار که بر خاندان پیامبر تحمیل شدند. سنایی هرچند عالم را پر از شهید میداند، اما شهید به همترازی شهید کربلا نمیبیند و نمییابد. او میگوید سراسر جمله عالم پر شهید است، شهیدی چون حسین کربلا کو. سنایی به شدت از دودمان که این همه جفاها را بر خاندان پیامبر وارد کرد بیزاری می جوید و به همه هشدار می دهد که از آنها تبری جویند. او می گوید داستان پسر هین مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، خود بنا حق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببری. بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنیم؟ لعنت الله یزیدن و علا حب یزید.
دوستان عزیز، بخش آخر آینه در کربلا تقدیم حضور شما شد و فرصت 70 دقیقه ما هم در همین جا با پایان خودش نزدیک میشه. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
لغو تعرفه گمرکی و معافیت جریمه ویزا برای مهاجران در حال بازگشت از ایران به افغانستان. روسیه: صدور حکم توقیف رهبران طالبان سیاسی است. و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به صفحه توزیع غذای اطفال در مرکز غزه با ده‌ها شهید و مجروح. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از لغو تعرفه گمرکی و معافیت هزینه جریمه ویزای مهاجرین بازگشت کننده خبر داد. علیرضا بیکدری، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، نیز در این دیدار گفت کمیته های دو جانبه برای رسیدگی به شکایات بازگشت کنندگان آغاز به کار کردند و افزود ایران هزینه جریمه ویزا برای بازگشت افغانستانی ها را معاف و تعرفه های گمرکی حمل و نقل تجهیزات و کالاها را نیز لغو کرده است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کرد و از لغو تعرفه گمرکی و معاف هزینه جریمه ویزا خبر داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این راستا بر بازگشت داوطلبانه افغانها به کشور تاکید کرده و خواهان رسیدگی به موقعی به مشکلات مهاجرین شده است. حسوی هم آقای علیرضا بیگدلی گفته است که کمیته های دو جانبه برای رسیدگی به شکایات برگشت کنندگان آغاز به کار کرده و همچنان کشورش هزینه جریمه ویزا برای بازگشت افغانها را معاف و تعرفه های گمرکی حمل و نقل تجهیزات و کالاها را نیز لغو کرده است. سفیر ایران در کابل همچنان افزوده که بر اساس یک طرح بازگشت کنندگان می توانند از طریق سفارت امارات اسلامی و طرف ایرانی به پول خود دسترسی داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما پس از گذشت حدود یک هفته از صدور دستورالعمل جدید طالبان برای رسانه‌ها که هر نوع گفتگوی سیاسی را در رسانه‌های افغانستان محدود کردند، با انتشار بیانی هشدار داد که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگار افغانستانی شده و موجی از خود سانسوری را در رسانه‌ها به راه انداخته است. در این بیانیه آمده است یوناما عمیقا نگران دستورالعمل جدید رسانه‌ای مقام‌های طالبان است که اقدام‌های محدودکننده موجود در گفتگوهای سیاسی از جمله تایید قبلی محتوا و مفسران را رسمیت می‌بخشد و باعث ایجاد ترس و خودسانسوری بیشتر در بخش رسانه‌ای که از قبل هم محدود بوده است می‌شود. طالبان در دستورالعمل رسانه‌ای تازه خود هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های کشور را ممنوع کردند. بر اساس این دستور تلویزیون‌ها و رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقام‌های مربوط طالبان ارائه کنند. این مقررات که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان آن را صادر کرده است، کنترل سختگیرانه‌ای بر محتوای سیاسی در رسانه‌های دیداری، شنیداری، چاپی و دیجیتالی اعمال می‌کند. عنوان رسمی این سند سیاست مدیریت برنامه‌های سیاسی در افغانستان است. بر اساس این دستور رسانه‌ها موظفند روزانه فهرست موضوعات و مهمانان پیشنهادی را به کمیته نظارت بر برنامه‌های سیاسی ارائه دهند. معاون شورای فدراسیون روسیه صدور حکم توقیف رهبران طالبان را محکوم کرد. کنستانتین کاساچوف معاون شورای فدراسیون روسیه روز پنجشنبه با انتقاد از صدور حکم توقیف ملا هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی در دادگاه کیفری بین المللی این اقدام را سیاسی توصیف کرد. کاساچوف در کانال تلگرامی خود آورده است که دادگاه کیفری بین المللی پیش از شناسایی رسمی طالبان از جانب روسیه هیچ توجهی به وضعیت افغانستان نداشته است و افزود این دادگاه عدالت را پس از وقوع رویدادها اجرا می کند. این مقام روسیه همچنین با اشاره به جنایات جنگی نیروهای غربی و متحدانشان در افغانستان گفت که دادگاه کیفری بین المللی هیچ اقدامی در قبال این موارد انجام نداده است. دادگاه کیفری بین المللی روز سه‌شنبه حکم توقیف هبت الله خونزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دیوان عالی طالبان را صادر کرد. در حکم توقیف صادر شده برای رهبر طالبان آمده است که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران مصداق جنایت علیه بشریت است. مخالفان طالبان با استقبال از صدور این حکم آن را گامی مهم اما ناکافی برای تحقق عدالت در افغانستان خواندند. در مقابل مقامات طالبان در واکنشی تون دیوان کیفری بین المللی را ابزاری صهیونیستی خوانده و گفتند این نهاد را به رسمیت نمی شناسند و حکم آن هیچ تأثیری بر موازی طالبان ندارد. مقامات طالبان همچنین با اشاره به جنگ غزه اقدام دادگاه کیفری بین المللی را دوگانه نگری دانستند. در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکی غزه دست کم 24 فلسطینی شهید شدند. در یکی از فاجعه بارترین حملات جنگنده‌های اسرائیلی به صف مردم منتظر دریافت مکمل‌های غذایی برای اطفال در منطقه میدان عطیاره در شهر دیرالبلح دست کم 13 نفر از جمله چند زن و طفل شهید شدند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارشی اعلام کرد در خان یونس نیز خیمه های آوارگان در منطقه المواسی و حوالی چاه 19 هدف حملات هوایی و مرمیباران اردوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 10 نفر از جمله 6 طفل به شهادت رسیدند. همچنین حملات مکرر به خانه های افراد ملکی در اردوگاه های النصیرات و البریج در مرکز غزه موجب شهادت چندین نفر از جمله یک طفل شد. بر پای این گزارش تانک ها و پهپادهای اردوی رژیم صهیونیستی خیمه های آوارگان در مناطق المسلخ و اردوگاه رحمت در غرب خان یونس را محاصره کرده و با مرمیباران مستقیم شمار دیگر را به شهادت رساندند. لغو تعرفه گمرکی و معافیت جریمه ویزا برای مهاجران در حال بازگشت از ایران به افغانستان. روسیه صدور حکم توقیف رهبران طالبان سیاسی است. و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به صف توزیع غذای اطفال در مرکز غزه با ده‌ها شهید و مجروح. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. در پشت دیوارهای بلند کمپ 4000 نفری ترک اعتیاد هرات قصه هایی در جریان است که کمتر شنیده شدند. داستان هایی از مردانی که سالها در کوچه پس کوچه های شهر با چشمانی بیفروغ به دنبال جرعه مسموم از فراموشی می گشتند. اما امروز در فضای روشن کلاس های آموزش قرآن و کارگاه های حرف آموزی لبخند می زنند و آیات امید را زمزمه می کنند. گزارش تفصیلی همکاران فیض احمد محمدی در این زمینه آماده پخش است.
در پشت دیوارهای بلند کمپ 4000 نفری ترک اعتیاد هرات قصه هایی در جریان است که کمتر شنیده شدند. داستان های از مردانی که سالها در کوچه پس کوچه های شهر با چشمانی بیفروغ به دنبال جرعه مسموم از فراموشی می گشتند. اما امروز در فضای روشن کلاس های آموزش قرآن کریم و کارگاه های حرف آموزی لبخند می زنند و آیات امید را زمزمه می کنند. دو سه سالی می گذرد از آغاز برنامه گسترده که سوی اداره مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات روی دست گرفته شده. برنامه که هدف آن نه تنها درمان جسم که احیای روح و بازگرداندن انسانها به جامعه است. در این مدت بیش از 22,000 نفر از معتادین از سطح شهرها و ولسوالی‌های ولایت هرات جمع‌آوری و به مراکز درمانی سپرده شدند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات با امیدواری از نتایج این روند صحبت می‌کند. او میگوید بیش از 100 تن از معتادانی که چند ماه پیش جمع‌آوری شده بودند پس از سپری کردن 3 ماه درمان اکنون صحت‌یاب شده و دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. مولوی روحانی اظهار داشت
اسلامی امارت فراتک سر هرات ولایت که تقریبا
این افراد در کمپ ترک اعتیاد مربوط به مدیریت مبارزه با مواد مخدر تحت تداوی قرار داشتند و اکنون در وضعیت روانی و جسمی مناسبی قرار دارند. او همچنین از افزایش فعالیت ها خبر داده و میگوید تنها در یک هفته گذشته 240 تن دیگر نیز جمع‌آوری و برای درمان به این مرکز منتقل شدند. اما آنچه این پروژه را از دیگر برنامه‌های مشابه متمایز می‌کند، تلفیق درمان با آموزش‌های معنوی و حرفه‌ای است. در همین روزها خبر خوشی از داخل این کمپ شنیده شد. 100 تن از معتادان بهبود یافته پس از گذراندن دوره آموزش تجوید و قرائت قرآن کریم، سند فراغت دریافت کردند و در مراسمی ساده اما معنوی جشن پایان دوره‌شان را برگزار کردند. در میان این افراد، مردی ایستاده با صدای آرام اما پرصلابت، سید آصف، یکی از آموزگاران تجوید در این مرکز، خودش هم سالها در دام اعتیاد اسیر بوده. او حالا با افتخار میگوید قرآن کریم نجاتم داد و حالا نوبت من است که چراغ این نجات را در دل دیگران روشن کنم.
مدت 2 سال می شود که در یک کمپ 4000 بستر زیر تداوی هستم و تونستم ترک بکنم و بعد از ترک یک چند مدت تونستم که به قرآن کریم رو بیارم و قرآن کریم را خیلی از قرائت قرآن کریم را حفظ کردم.
در میان لبخندها و اشکهای شادی برخی از بهبود یافتگان نیز با ما سخن گفتند.
دیگه از این باتراق هرچی که دست پا می زنم نمیتونستم خودم نجات بدم. با همون خاطر دور از خونه افتاده بودم. نزدیک 3-4 سال میشم از خانواده خودم خبر ندارم، از پدر مادر، از زن و بچه، از هیچ کس خبر ندارم.
اینجا که هستم قضا اینا خوبه، بابت قضا اینا خوبه، بابت جاش خوبه. چرا خدا رو شکر از بینو از جای صد لاشخورا که هستیم بهتره. هر چی نباشه خب مثل خانه ما پاک اینجا کمک ما میکنه که پاک بمونه، از در یاد ما میده جوری اون خودم واقعا اصلا درس یاد نشد نماز ناردم اینجا به ما درس میدن یاد میدن آموزش به ما میدن که بیرون از در رفتن بیرون جوری زندگی کنیم، زندگی کردن بیرون به ما یاد میدن اینجا. خدا رو شکر میکنه که اینجا رفتن بیرون انشالله بتونه بیرون به پاکم بمونه.
که خیلی یک چیز وامیدی خانمان سوز است که وامیدی اصلا در جامعه وامیدی نه پیش خانواده نه پیش قوم و خیش وامیدی چیز نداریم.
واقعا زینت ما خیلی پاک شده و ما یک فکر جدید با یک دید جدید و با یک زینت جدید فعلا به زندگی خوب وارد میشیم و از او گذشته خوب واقعا ما یک گذشته ننگینی داشتیم و حال فعلا ما شکر الحمدلله به صحتمند شدیم و در عقل سالم به سر میبریم و انشالله خداوند ما ریاری کنه ما در زندگی نرمال خود در کنار خانواده و هموطنان خود ادامه میدیم.
حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از همکاری گسترده تاجران، نیکوکاران و افراد خیر نزیاد می کند که با حمایت‌های مالی و معنویشان زمینه تداوم این روند را فراهم کردند. او تاکید دارد که خانواده‌ها پس از ترخیص این افراد باید آنها را در آغوش بگیرند، باور کنند و مسیر زندگی نو را برایشان هموار سازند. اینجا مرکز ترک اعتیاد 4000 بستر هرات است. این شهر یکی از کلان شهرهای افغانستان است که علاوه بر ساکنان این مناطق از سایر ولایت ها نیز به اینجا آمدند و در حدود 5000 افراد مبتلا به استفاده از مواد مخدر در این مراکز نگهداری می شوند. 4 کلینیک درمانی برای معتادین در هرات فعال است که تا 50 بستر دارد که ظرفیت آنان نیز تکمیل است. در دل این کمپ امید موج می زند. از کلاس های قرآن تا آموختن حرفه های جدید. همه چیز حکایت از اراده تازه دارد. اراده برای بازگشت، برای ساختن و برای زیستن. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیس شبکه بهداشت درمان شهر تایباد ایران میگوید تمام امکانات بهداشتی این شهر برای خدمات رسانی به مهاجران در حال بازگشت به افغانستان بسیج شده است. دکتر سودابه نکوهی، رئیس شبکه بهداشت درمان شهر تایباد، در گفتگو با رادیو دری درباره خدمات بهداشتی و صحی در مرز دوغارون برای مهاجران در حال بازگشت به افغانستان گفت با توجه به افزایش چشمگیر تردد مهاجران از مرز دوغارون، شبکه بهداشت و درمان تایباد تمامی امکانات بهداشتی و درمانی خود را برای کنترل بیماری ها، حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از ایجاد همگیری ها به کار گرفته است. خانم سودابه نکوهی در گفتگو با همکارم حسن زاده چنین گفت.
خانم دکتر سودابه نکوهی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. مستحضر هستید که جریان بازگشت مهاجرین افغانستانی از مرز دوغارون و کشورشان شدت و اوج بیشتری گرفته و در این راستا یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ما شاهدش بودیم در قبل. به طور کل بفرمایید از خدمات سلامت که به مهاجرین در مرز تایباد از سوی شما و اینها تعلق میگیره و خدمات رسانه‌ای که دارید.
خب با توجه به افزایش چشمگیری که در تردد برها مهاجرین افغانی از مرز دوغارون داشتیم، خب شبکه بهداشت درمان تایباد از تمامی امکاناتش برای چه در زمینه بهداشتی و چه در زمینه درمانی برای کنترل بیماری ها و اون حفظ سلامت عمومی که با این در حقیقت افزایش جمعیت ممکن اتفاق بیفته و سری همینجوری ها بشه، پای کار اومدن و ارائه خدمات دادن. ما دو مرکز در حقیقت بهداشت درمانی داریم در مرز. یک قسمت مرکز بهداشت درمانی برای اسبا و مهاجرینه که در دو قانون مستقیم از قبل هم بودن، ولی خب الان در حقیقت انظر کاری گسترش پیدا کردن. ما پزشک مستقر داریم و تقریبا در این مدت شاید 2 هفته تا 3 هفته که از افزایش تردد ما میگذره، ما تقریبا 3000 نفر ما خدمات درمانی ارائه کردیم که شامل ویزیت پزشک، خدمات سرپایی مثل سروم تراپی، مایع درمانی، پانسمان و حتی به حال رسیدگی به زنان باردار و کودکانی که توی این مرکز اتفاق افتاده. همچنین در این مرکز کنترل و نظارت بر بهداشت آب و مواد غذایی به صورت روزانه در حال انجام هست. در پایگاه دیگه‌مون که مراقبت بهداشتی نقطه صفر مرزی هست، در اون قسمت هم همچنان خدمات واکسیناسیونمون همچنان ارائه میشه، به اضافه ای که خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه در چارچوب نظام مراقبت سندرومیک هست که به طور مستمر در اون مرکز قابل اجرا هست. الان ما در مرکز اطبائمون که در حقیقت خود مرکز اطبا مستقر هستن، 2 نفر پزشک داریم و همکارانمون 7 نفر مراقبت سلامت و 2 نفر از بهداشت محیط مستقر هستن و 6 نفر پرستار و بهیار به صورت مستمر مشغول خدمت رسانی هستن. در کنار همکاران بهداشت درمانمون، خب از بهداری ارتش هم ما 1 نفر پزشک و 2 نفر هم بهیار در خدمتشون هستیم. کلیه خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه تحت نظارت مستقیم خود شبکه بهداشت تایباد و دانشگاه علوم پزشکیه که خب پایش روزانه انجام میشه تا اگر به قول معروف از هر گونه تهدید بهداشتی احتمالی پیشگیری به عمل بیاد.
بله خانم نکویی، با توجه به آمار و ارقامی که در دست دارین بفرمایید که مشکلات و چالش‌های بهداشتی بیشتر شامل چه مواردی بوده تا کنون؟
خب قاعدتاً به خاطر اینکه از اقصانقاط کشور به حال از ایران از افغانستان به حال مهاجرین تردد دارن، ناخودآگاه ما با توجه فصل گرما بیشتر موزلی که ما باشون دقیقه دست پنجه نرم کردیم بیشتر گرمازدگی و مسائل گوارشی بود که تو این زمینه میتونست اتفاق بیفته که خب با همکاری خوب شهرداری و فرمانداری محترم که به حال تعبیه سایبان بود، کولر بود، تأمین آب آشامیدنی سالم بود، تقریبا این موزل با اینکه ادامه گرما رو ما داریم ولی یه مقداری کاهش فاحشی داشته گرمازدگی که ممکنه تو این دقیقه تردد اتفاق بیفته. مورد خاص دیگه ای ما خدا شکر نداشتیم. بحث بها مادران باردار هست که خب پایشا انجام میشه ولی مورد داشتیم که خب به حال نزدیک زایمانشون بود ولی خب خودشون نخواستن و خواستن به کشور خودشون برگردن و اونجا زایمان انجام بشه، چون به حال مرکز فوریت پزشکی 115 هم به صورت مستمر در صورت نیاز به حال خدمات اورژانس ارائه میده و در صورت بروز مشکل به بیمارستان که در واقع توی 10 کیلومتری منطقه دوقارون هست میتونه مریض منتقل بشه و خدمات بالاتری رو دریافت بکنه.
بفرمایید خانم دکتر، با توجه به اینکه صحبت کردید که پزشک مستقر دارید و در نقاط مختلفی که اشاره کردید، بفرمایید که این پزشکا و کشیکا 24 ساعته هست یا اینکه توقف خلالی هم موجود هست؟
خب ما از صبح تا ظهر دو نفر پزشک هستن ولی از عصر یک نفر میشه که خب بقیه همکارمون به اضافه پزشک تقریبا 24 ساعته هستن و مشکلی تو این زمینه نداریم.
مشکلات و چالش‌های خاص دیگه هم دارید در این راستا؟
افزایش جمعیت نگرانی‌هایی رو برای به حال محیط ایجاد می‌کنه. ما بیشتر مسائل بهداشتی مد نظرمون هست که خب با بازدیدهای مستمری که همکارای ما تو از مرکز بهداشت دارن و انگار پیگیری‌های روزانه‌ای که انجام میشه، خدا شد تا الان چیزی گزارش نشد.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند تلاش‌ها جریان دارد تا استفاده فیزیکی از پول کاهش یابد و به جای آن پرداخت‌ها از طریق کارت های الکترونیک انجام شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی افغانستان میگوید تلاش ها جریان دارد تا استفاده فیزیکی از پول کاهش یابد و به جای آن پرداخت ها از طریق کارت های الکترونیکی انجام شود. حسیب الله نوری سخنگوی این بانک میافزاید تلاش دارند تا کارت های الکترونیکی را طوری طراحی کنند که مردم بتوانند از همه دستگاه‌های اتومات پرداخت پول استفاده کنند. وی تأکید می‌کند با استفاده از کارت‌های الکترونیکی می‌توان از فرسوده شدن پول‌ها جلوگیری کرده و معاملات نیز سریع‌تر انجام می‌شود.
دوی کولای شي چې لایوه حساب څخه بل حساب ته پیسې پر انتقال کړي، له هر ای ټی ایم ماشین څخه له محدودیت پرته پیسې پر واخلي، همدارنګه د برېښنا بیل پې تویل کړي او په ځینو برخو کې حتی مالیات پې ورکړي. دوی کولای شي چې د یوه حساب څخه بل حساب ته پیسې پر انتقال کړي، همدارنګه خپل بیلانس یا حساب چک کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سیار قریشی اما میگویند پیش از رایج ساختن کارت های الکترونیکی باید در زیرساخت‌های بانکی با خصوص در بخش ماشین‌های اتومات پرداخت پول سرمایه گذاری شود و بعداً خدمات پولی از طریق پرداخت‌های الکترونیکی گسترش داده شود.
بانک مرکزی افغانستان و امارت اسلامی باید در قسمت تقویت مقررات، نوسازی سیستم‌های پرداخت و یا دیجیتال پیمنتس که میگیم و همچنان در قسمت ارتقای شمول مالی و بهبود حکومتداری و احیای روابط بانکی بین المللی تمرکز نمایند و با وجود از اینکه ما بعض چالش های در شرایط کنونی داریم که بعض از تعذیرات سبب متوقف شدن روابط بانک مرکزی افغانستان با سایر بانک های مرکزی جهان شده.
همچنان به باور آگاهان مسائل اقتصادی حکومت طالبان باید در کنار جلب سرمایه گذاری روی زیرساخت‌های بانکی برای گسترش پرداخت‌های الکترونیکی و دنبال ترویج کارت‌های اعتباری یا کارت‌های مختلف الکترونیکی بانکی در افغانستان باشند، زیرا این پدیده هنوز در کشور همشمول نشده است و تنها مردم در شهرهای بزرگ از این کارت‌ها دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محمد حیدر عامر عودت کنندگان ریاست مهاجرین ولایت بغلان میگوید در 4 ماه اول سال روان حدود نزدیک به 3000 خانواده از ایران و پاکستان به این ولایت بازگشت نمودند که آنان در تلاش ساخت سرپناه، فراهمسازی عرضه خدمات صحی و مهیا نمودن زمینه آموزش برای آنان می باشند. جزئیات را در گزارش سمی خاوری بشنوید.
بغلان زیر فشار تازه بشری، افزایش برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مقامات محلی این ولایت را نگران کرده است. این روزها ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان شاهد افزایش چشمگیری خانواده های می باشد که از ایران و پاکستان یا اخراج شده اند و یا هم به گونه داوطلبانه به کشور بازگشته اند. مقامات محلی در بغلان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بد مهاجرین برگشت کننده می گویند بیشتر این خانواده ها پس از سالها زندگی در بیرون اکنون با دستان خالی به کشور برگشته اند و الان بدون سرپناه و منابع مالی در وضعیت دشواری به سر می برند. محمد حیدر، امیر عودت کنندگان ریاست مهاجرین ولایت بغلان می گوید در 4 ماه اول سال روان حدود نزدیک به 3000 خانواده از ایران و پاکستان به این ولایت برگشت نموده اند که آنان در تلاش ساخت سرپناه، فراهمسازی عرضه خدمات صحی و مهیا نمودن زمینه آموزش برای کودکان آنان می باشند.
در مربع اول سال 1404 به تعداد 2968 خانواده به بغلان برگشت نموده که روند برگشت آنان خودتان هم شایدی حال است. مهاجرین زیاد هستند و روند ثبت راجسترشان ادامه داره.
در همین حال برخ از مهاجرین برگشت نموده از ایران و پاکستان در کشور می گویند اکنون که پس از سالها زندگی در غربت به خانه برگشته اند نیاز به همکاری حکومت دارند. به گفته این برگشت کنندگان وضعیت زندگیشان رقتبار است و باید حکومت محلی در هماهنگی با نهادهای مددرسان ملی و بین المللی برای دستگیری آنان تلاش نمایند.
ردیمرد شدیم و دیگه بعضی مردم ها خودش آمدند، بعضی هم ردیمرد شدند آمدند. حالا فعلا به افغانستان آمدیم، نه سرپناه داریم نه هیچ چیز نداریم، حتی نانی بخوردن نداره مهاجرین که از ایران برگشت کرده. فعلا حکومت باید برای ما سرپناه یا چیزی تنظیم بکنه که ما بخی هم تو دمیدان موندیم.
به اساس آمارهای غیر رسمی در هفته های اخیر شماری بازگشت کنندگان تنها در ولسوالی های بغلان مرکزی، دوشی و نهرین از 1000 تن گذشته است که در میان آنان کودکان، زنان باردار و افراد سالمند نیز دیده می شوند که نیاز جدی به خدمات بهداشتی، سرپناه و مواد غذایی دارند. روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه در حال ادامه دارد که نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری و سرنوشت این خانواده ها در داخل کشور به ویژه در مناطق آسیب پذیر رو به افزایش می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت شامل اخباری از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیلی را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. کم کم نزدیک میشیم بر لحظه گلبانگ اذان مغرب با افق کابل. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم. شبتان بخیر.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله اکبر. Thank you.
قبول باشه دوستان عزیز طاعت و عبادتهایتان و درگاه خداوند مهربان. من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. دعوت میکنم همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه ما باشید.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی ما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خداوند رحمت رو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتونو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به رحمتی که اللتی مرعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته، چه درسی به ما میده وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم، ولی خب تو که استعانت میطلبی چیزا باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرارداده که خدایا من اگه به او دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. برای این بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران. تو مگه دست دراز نکردی؟ اینجا کار داری، اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران. فعمل یتیم فلا تقهر. دعاها و نیایش ها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میکنه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله، به قول فرنگی ها اجنداست، یعنی میذارن تو کنگره، میگن آقا دستورالعمل کنگره اینه، باید انجام بدی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
گل من چندین منشین غمگین، شام محنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. موسیقی
لحظه چه بنشستی به گشا دستی از این کن سهن و سرا را که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تاوان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شهندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل هر زد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد Golê!